اینجا رادیو آزادیست، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. ملل متحد میگوید که محدودیت بر سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه این سازمان برای حقوق بشر افغانستان، مانع گزارش دهی در مورد این کشور نمی شود. استیفان دوجارک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، ناوقت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که گزارشگر ویژه ملل متحد به گونه مستقل کار میکند. او افزوده که در برخی موارد ممکن است گزارشگران به کشورهای مسئول آن را به عهده دارند دسترسی نداشته باشند، اما این مانع گزارش دهی آنها نمی شود. برخی رسانه‌ها به روز سه‌شنبه به نقل از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گزارش دادند که این تصمیم را به خاطر گرفتند که به گفته او آقای بنت علیه طالبان پروپاگند می کرد و یک موضوع کوچک را بزرگ جلوه می داد. یک نهاد ناظر بین‌المللی هوانوردی میگوید که شرکت های هوایی سنگاپور، بریتانیا، آیرلین و لفتانزا پروازهای خود به حریم هوایی افغانستان را افزایش دادند. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در آگوست سال 2021 میلادی و در جریان هرج و مرجی که در میدان هوایی کابل رخ داد و بسیاری از وسایل و تجهیزات آسیب دیده، شمار زیاد از شرکت های هوایی بین المللی پروازهای ترانزیتی خود را در فضای افغانستان متوقف کردند. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، هرچند این خدمات هنوز به طور کامل سر گرفته نشده، اما شرکت های هوایی حریم هوایی افغانستان را امن‌تر از حریم هوایی ایران و اسرائیل می داند. سخنگوی سازمان فلایت رایدر که مسیر پروازها را در جهان نظارت می کند گفته است که با توجه به بحران فزاینده، محاسبه استفاده از حریم هوایی نیست تغییر کرده و بسیاری از شرکت های هوایی در تلاش هستند تا حد امکان خطر را کاهش دهند. کامیلا هریس نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات را پذیرفت که در حال حاضر معاون رئیس جمهور امریکا است. پنج شنبه شب در چهارمین و آخرین شب کانگره ملی حزب دموکرات سخنرانی کرد و نامزدیش از آدرس حزب دموکرات را پذیرفت. هریس تقریبا 3 دقیقه قبل از اینکه بتواند سخنرانی خود را آغاز کند مورد استقبال قرار گرفت. کامیلا هریس در جریان سخنرانیش دیدگاه و برنامه سیاست خود را به مردم امریکا ارائه کرد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا پس از کنارگیری از رقابت ها با دونالد ترامپ در انتخابات پیش رو است. کامیلا هریس به عنوان نامزد حزب دموکرات در این انتخابات حمایت کرد. و مقامات صحی فلسطین از کشته شدن دست کم 16 نفر در حملات شب گذشته اسرائیل به غزه خبر دادند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، 80 کشته شدگان مشمول یک زن و 3 کودک به شفاخانه شهدا الاقصی منتقل شده است. این حمله در حال رخ داد که ایالات متحده، قطر و مصر تلاش دارند تا برای آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی به توافق دست یابند، اما اختلافات هنوز حل نشده است. آنچه در ادامه برنامه می‌شنوید. نکوهش قانون جدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از سوی سازمان ملل متحد. این سازمان میگوید که تصور بهبود وضعیت افغانستان دشوار است. اما زنان در این مورد چی میگویند؟ یک زن افغان:
کوشش اجباری طالبانی و داعشی نه اسلامی است و نه انسانی. قوانین امر به معروف حکومت خودخوانده طالبان نقص گسترده حقوق و آزادی های اساسی شهروندان افغانستان به ویژه زنان هستند.
مصاحبه برای وضاحت موضوع در این مورد هم داریم. وزارت دفاع امریکا میگوید که طالبان دیگر بخشی از ائتلاف جهانی ایالات متحده برای شکست داعش نیستند. این که چرا در گزارش میشنوید. نارندرا مودی صدر اعظم هند در کیف است. از این در تحولات بین‌المللی خواهید شنید. مردم در خمیاب جوزجان از پول خود سرک ساختند. اما انتظار قیریزی آن را از سوی حکومت طالبان دارند.
مریض ما بچه های نوزاد ما در این مسیر را از اثر دور بودن مشکلات را و گرمی هوا بند بودن را طلب می شدند.
و در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را فراموش نکنید، با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی بهروز دلیری میزبان این برنامه هستم. سازمان ملل متحد قانون جدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را نکایش کرده است. این سازمان میگوید با در نظر داشت این تصامیم تصور بهبود بهبودی وضعیت افغانستان دشوار خواهد بود. در قانون جدید طالبان که به گفته آنها رهبرشان آن را توشیح کرده، در کنار موضوعات دیگر بر صدا و نپوشیدن چهره زن نیز ممنوعیت وضع شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قانون جدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که به گفته آنان از سوی ملا هبت الله اخندزاده رهبرشان توشیح شده، به شمول سازمان ملل متحد واکنش فعالان حقوق زن، مدنی، حقوق بشر و برخی از سازمان‌ها را برانگیخته است. استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، روز پنجشنبه 22 آگوست در یک نشست خبری در نیویورک این تصمیم طالبان را نکوهش کرد. او در پاسخ به پرسشی که طالبان در قانون جدیدشان بر صدا و نپوشیده بودن چهره زنان محدودیت وضع کردند گفت:
فراتر از محکوم کردن چنین تصمیمات، تصور پیشرفت، توسعه و بهبود وضعیت یک کشور با وجود چنین دستورات سخت است.
این قانون حکومت طالبان که در 21 آگست اعلام شده 4 فصل و 35 ماده دارد. در ماده 13 پوشیده بودن تمام بدن زنان لازمی خوانده شده و بر اساس قانون به خاطر هراس از فتنه پوشیده بودن صورت زنان نیز ضروری گفته شده است. این در حالی است که پس از این اعلان طالبان شماری از فعالان حقوق زن، فعالان مدنی و زنان معترض کمپاین‌های اعتراضی را آغاز کردند. از این میان جنبش شنبه‌های ارغوانی با فرستادن ویدیوهای زنان معترض به رسانه‌ها گفته که حکومت طالبان به خاطر نداشتن هیچ نوع مشروعیت قانونی صلاحیت ایجاد قانون محدود کننده بر مردم به ویژه زنان افغانستان را ندارد. یک عضو این جنبش گفته است:
حکومت مخانده و نامشروعی طالبان حق تصویب قوانین را برای مردم افغانستان ندارد. پوشش اجباری طالبانی و داعشی نه اسلامیست و نه انسانی. قوانین امر به معروف حکومت خودخوانده طالبان نشان می‌دهد که این گروه با قصد و شدت بیشتر در تلاش سرکوب، محدودسازی و نقض گسترده حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان به ویژه زنان هستند.
ماریا نوری، عضو جنبش های اعتراضی زنان، نیز در یک ویدیوی فرستاده شده به رسانه ها گفته است:
قانون امر بالمعروف طالبان درباره پوشش زنان مجموعی از قوانین سختگیرانه و سرکوبگرانه ای است که زنان مجبور به پوشیدن پوشش کامل، پنهان کردن چهره و حتی محدود کردن صدای آنها می کند. این قوانین نه تنها آزادی و حقوق زنان به شدت محدود می کند، بلکه تلاش می کند نقش زنان در جامعه به آشیه براند.
برخی از سازمان‌های حقوق بشری نیز این قانون را بر علاوه زنان نقض حقوق همه مردم افغانستان عنوان می‌کنند. شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری رواداری، به رادیو آزادی گفت:
البته طالبا در پی اعمال محدودیت ها بودند. از وقتی که به قدرت رسیدن هم بسیار به سختگیری و با ستم این محدودیت ها را اعمال کرده، ولی قانون متاسفانه وضعیت ازی کرده هم بدتر میکنه، به خاطر ازی که یک صلاحیت های بسیار فوق العاده میتبه ادارات طالبا بر ازی که با مردم عادی افغانستان مثل مجرم برخورد کنن به خاطر ساده ترین کارها.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز سه‌شنبه اعلان کرد که آنان طی یک سال گذشته 13,000 تن را به اتهام اقدامات غیر اخلاقی بازداشت و 280 تن را تنها به خاطر نگذاشتن ریش از وظایفشان برکنار کردند.
در گزارش تحلیل های زیاد شنیدید از خانم ها و زنان افغان، هم نظریاتشان را در این گزارش ارائه کردند. باز هم برای وضاحت موضوع، من ساعت قبل با خانم پریسا مبارز، فعال حقوق زن، در مورد قانون جدید طالبان و اظهارات ملل متحد مصاحبه را انجام دادم. نخست از او پرسیدم که این قانون بالای زندگی زنان تا چه حد تاثیرگذار است. او گفت
متاسفانه این یک فاجعه بزرگ برای مردم افغانستان، برای زنان افغانستان و این خشونت خانوادگی بیش از حد در جامعه زیاد می‌سازد که زنان را فکر بکنن که یعنی فکر بکنن که با یک نحوی عامیانه بیان بکنم که بله چنین مردا دست پیدا میکنه از چنین عملکرد طالب، از چنین فرمان طالبا، از چنین دید طالب بر زنان که زنان را باید از تمام ساختارها حذف کنه و حالا که حتی صدای زن شنیده نشه به اینکه نامحرم است. من نمیدونم که طالب از کدام اسلام، از کدام دین، از کدام مذهب هستند که چنین عملکرد ضد انسانی را در افغانستان پیاده کردن.
بله خانم بروز، طالب قبلا به خاطر انجام محدودیت ها بر خود دلایل را هم آوردن، از جمله میگن که از لحاظ شریعت اسلامی همه قوانین اسلامی را ما در ارتباط به زنان و دختران افغان تطبیق کردیم و مطابق به قوانین اسلامی اینا آزادی های خود داره. اخیراً پیشترم یاد کردیم که صدای زن عورت شمرده میشه و میگن که فتنه ایجاد میکنه. چقدر شما توافق دارین با این مسئله؟
اسلام به هیچ عنوان خلاف دست زن، کار زن درست از دست اسلام. من نمیدونم که مثلا اسلام نگفته که زن کار رکنه، زن تحصیل نکنه، زن به حجاب باشه، زن حجاب نداشته باشه و یا به هیچ عنوان در شکات اسلامی زنهای افغانستان با حجاب بشن، با رعایت شکات اسلامی تا این حالا کار کردن و حضور طالب در افغانستان این بحث اسلامی نیست و این شریعت اسلامی نیست و این خلاف اسلام است و این فاماندن روی قرآن کریم.
یعنی دقیقا شما به شدت مخالف امی اقدام طالب هستی نمیتر؟
بلکل من مخالف هستم به اینکه اسلام چنین چیزی را بیان نکرده، اسلام چنین چیزی را نگفته که زن کار نکنه، زن تحصیل نکنه و زن کنار در جامعه. اگر تو انسان هستی تو چشمتا نگاه بکن، تو خود را غلبه بکن.
یک مسئله دیگه ای که اخیراً سازمان ملل متحد هم عکس العمل نشان داده، یعنی دیروز در یک سخنرانی یا در یک کنفرانس خبری سخنگوی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد عکس العمل نشان داده در ارتباط به وضع امی قوانین و سخنان را گفته محکومیت کرده که مثل که قبلا ایگه بوده. شما فراتر از این عکس العمل ها چی انتظار دارین از اینا؟
سازمان ملل متحد و بین المللی مکلفن که زمانی که اینها از داد از حقوق بشری میزنن و اینها بیشتر تمرکزشان روی این است که دفاع بکنند از حقوق بشر، از حقوق زنان. به امروز در داخل افغانستان چی جنایت های جریان داره؟ طالبان بیشتر از 80 فرمان برای محدودیت زنان وضع کرده و هیچ زن حق بیرون از خانه حتی صحبت کردن در محیط خانه خود را نداره. اینها مکلفند که از مردم افغانستان، از زنان افغانستان دفاع بکنن و چنین عملکرد ظالمانه و وحشیانه طالب را تطبیق بکنن و اینها را بنابر جنایت‌هایشان بر نقض حقوق بشر داخل افغانستان محکوم بکنن و اینها را پاسخگو قرار بدن. من از تمام سرکردهای طالب در 20 سال گذشته و در این 30 سال که در داخل افغانستان گذشته آگاهن، خبر دارن، میدانن.
پریسا مبارز فعال حقوق زن در افغانستان بود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت دفاع آمریکا پنتاگون طالبان را از همکاران خود در بخش مبارزه با گروه داعش نمی‌داند. این وزارت میگوید که طالبان بخش از ائتلاف جهانی ایالات متحده آمریکا برای شکست داعش نیستند. سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون میگوید که طالبان بخشی از ائتلاف جهانی ایالات متحده آمریکا برای شکست داعش نیستند. صبرینا سنگ، معاون سخنگوی این وزارت، نوقت روز پنجشنبه 22 آگوست در یک نشست خبری گفت که ایالات متحده یک ائتلاف جهانی برای شکست داعش دارد. او در پاسخ به این پرسش که مقام‌های طالبان مدعی‌اند که داعش را در افغانستان نابود کردند، آیا طالبان همکار پنتاگون یا حکومت ایالات متحده در مبارزه با داعش هستند؟ افزود:
ایالات متحده یک ائتلاف جهانی برای شکست داعش دارد. طالبان بخشی از این ائتلاف نیستند. ایالات متحده با شرکا و متحدان همفکر خود همکاری می کند تا از شکست داعش اطمینان حاصل کند.
این در حالی است که روز سه‌شنبه هفته روان جنرال پاتریک رایدر، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، گفت که در صورت مشاهده تهدیدهای قریب الوقوع از سوی شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش، کشورش به این گروه حمله خواهد کرد. رایدر در یک نشست خبری و در پاسخ به پرسشی در مورد تهدید احتمالی شاخه ولایت خراسان گروه داعش افزود که اگر تهدید قریب الوقوع علیه آمریکا یا منافع آن مشاهده شود، این کشور حق انجام اقدامات مناسب از جمله حملات نظامی را برای خود محفوظ می‌داند. شماری از آگاهان نظامی و سیاسی میگویند که طالبان به دلیل روابط با گروه‌های تروریستی و عمل نکردن به توافقنامه دوحه در بخش مبارزه با تروریسم، دیگر نزد آمریکا اعتبار خود را از دست دادند. اجمل عمر شینواری، سخنگوی قوای مسلح افغانستان در نظام جمهوری مخلوع، ادعا می‌کند که مذاکره کنندگان آمریکا و برخی دیگر کشورهای غربی پیش از توافقنامه دوحه به طالبان باور کردند که آنان توانایی مبارزه با گروه‌های تروریستی را دارند، اما به گفته او اکنون آنان با نتیجه تحلیل نادرست مواجه شدند. او به رادیو آزادی در این مورد گفت:
نتانستن که از وضعیت یک تحلیل دقیق را ارائه بکنن و برداشت بهتر و خوبتر را نسبت به تهدیدات تروریستی داشته باشن. به می حساس بود که پیش رفتن و توافقنامه دوحه را امضا کردن و به عملی شدن از او پرداختن.
اسحاق اطمر، آگاه امور سیاسی، اما به این باور است که روابط طالبان با گروه القاعده و تحریک طالبان پاکستان یا TTP آمریکا را نسبت به مبارزه این گروه با شاخه خراسان داعش بی‌باور کرده است. او گفت:
امروز بعد از گذشته 3 سال آمریکا و شرکای آمریکا به این معتقد شدند که طالبان در این مبارزه خود صادق نیستند و همچنین به او تعهداتی که هم اینا با آمریکا ها داشتند وفادار نماندند.
در مورد این ادعاها از ابی الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان اما پیش از این بارها ادعا کرده که شاخه خراسان گروه داعش را در افغانستان سرکوب کرده و از افغانستان هیچ تهدیدی متوجه کشورهای منطقه و جهان نیست، ادعایی که ظاهراً کشورهای غربی چون آمریکا را نتوانسته قناعت دهد. پس از آن که شاخه خراسان گروه داعش در 22 ماه مارس در یک کنسرت در مسکو حمله کرد و منجر به کشته شدن 130 تن شد، دیدگاه مقام‌های آمریکا و دیگر کشورهای غربی نسبت به فعالیت این گروه در منطقه و جهان تغییر کرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:18 به وقت افغانستان شد. سازمان ملل متحد میگوید که ممنوعیت سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، مانع گزارشدهی او از این کشور نمی شود. استفان دوجارک، سخنگوی سرمویچی سازمان ملل متحد، این اظهارات را در یک نشست خبری در مورد ممنوعیت سفر ریچارد بنت از سوی حکومت طالبان مطرح کرد. او همچنین وضعیت حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان را نگران کننده خوانده است. شماری از فعالان حقوق زن هم میگویند که وضعیت در افغانستان از آنچه که سازمان ملل متحد نگران کننده میخواند بدتر و خرابتر است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه واکنش ها به ممنوعیت سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، سازمان ملل متحد میگوید که ممنوعیت سفر ریچارد بنت به افغانستان از سوی طالبان مانع گزارشته او از این کشور نمی شود. استفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد این اظهارات را نوقت روز چهارشنبه 21 آگست در یک نشست خبری در مورد ممنوعیت سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان از سوی حکومت طالبان مطرح کرده، افزود که موضوع ممنوعیت سفرش به افغانستان را به گونه غیر رسمی به او گفتند. دوجاریک گفت
فکر کنم او بعد از حاکمیت طالبان در سال 2022 به افغانستان سفر کرده بود. موجودیت گزارشگران ویژه برای ما که به گونه مستقل از سرمنشی عمل می کند مهم می باشد. آنان در بخش ساختار حقوق بشری عناصر کلیدی و مهم
هستند. به گفته دوجاریک در برخی موارد گزارشگران آنان به کشورهای تحت پوشش خود دسترسی ندارند، اما این باعث نمی شود که از آن گزارش دهی نکنند. او در این نشست خبری گفت اکنون فرصت خوبی است که برای مردم یادآوری کنیم که وضعیت حقوق بشری به ویژه وضعیت زنان و دختران موضوع نگران کننده به آنان و جهانیان است. زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز سه‌شنبه 20 آگست در گفتگو با یک رسانه خصوصی در افغانستان تایید کرد که آنان بر سفر ریچارد بنت ممنوعیت وضع کردند که به گفته مجاهد بنت بر ضد افغانستان تبلیغات میکرد. این تصمیم حکومت طالبان واکنش های فعالان حقوق بشر در داخل و برخی نهادهای بین المللی را هم به همراه داشت و آن را محکوم کردند. ایلین پرسن مسئول بخش آسیای سازمان دیدبان حقوق بشر پیش از این با نشر بیانیه این تصمیم را شرم‌آور خوانده است. همزمان خود ریچارد بنت روز چهارشنبه 21 آگست در واکنش به این تصمیم طالبان در بیانیه گفته که این اقدام طالبان یک نشانه نگران کننده در تعامل سازمان ملل متحد و جامعه جهانی در بخش حقوق بشر با این گروه است. او از طالبان خواسته بود این تصمیم خود را پس بگیرند، به او اجازه سفر به افغانستان را بدهند تا به این کشور دسترسی داشته باشد. همزمان شماری از فعالان حقوق زن در کابل میگویند وضعیت از آنچه جهانیان ابراز نگرانی میکنند بدتر است. یک فعال حقوق زن در کابل که نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع در گزارش از او نام برده شود به رادیو آزادی گفت
در افغانستان حقوق بشر بالخصوص حقوق زنان و دختران افغان بدتر از آن است که جامعه بین الملل درباره آن اشاره میکند. به طور مثال گرفتن حق تحصیل از زنان و دختران افغان و به همین شکل دیگر حقوق های اساسی اند که زنان افغان از آن تا فعلا محرومند و فرمان های جدیدی که طالبان درباره زنان و دختران افغان صادر نموده محدودیت های ما را بیشتر و مشکل تر ساخته.
راحله تلاش یک فعال دیگر حقوق بشر که در پاکستان به سر می‌برد به رادیو آزادی گفت تا از سوی جامعه جهانی بر طالبان فشار جدی آورده نشود فکر نکنم که در مورد حقوق بشر طالبان به خواست افغانان و جامعه جهانی تن بدهند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه جهانی غذا WFP میگوید از سیلاب های اخیر در شرق افغانستان به صدها خانواده آسیب رسانده. WFP میافزاید وضعیت را از نزدیک ارزیابی میکنند تا هرچه عاجل مواد خوراکی و دیگر کمک ها با آسیب دیدگان برسد. بر اساس گزارش های هفته روان در نتیجه سیلاب ها و باران های شدید در کابل، غزنی، پنجشیر، ننگرهار، میدان وردک، کاپیسا، پروان و برخی از ولایات دیگر تلفات جانی و خسارات انگفت مالی به مردم وارد شده است. آسیب دیدگان میگویند سیلاب ها خانه هایشان را تخریب کرده و زمین های زراعتیشان را از بین برده. در این مورد در برنامه بعدی خواهید شنید، اما آل از تولات بین‌المللی. صدر اعظم هند امروز به کیف پایتخت اوکراین رسید. نرندرا مودی در این سفر راه‌های پایان دادن به جنگ جاری در اوکراین و توسعه روابط بین کیف و دهلی نو را با مقامات اوکراینی مورد بحث قرار خواهد داد. مودی قبل از رسیدن به کیف در وارسا پایتخت پولند گفت که جنگ رای حل مشکلات نیست، باید مسیر صلح را طی کرد. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
نارندرا مودی صدر اعظم هند در یک سفر تاریخی وارد کیف پایتخت اوکراین شد. او در این سفر درباره راه‌های پایان دادن به جنگ با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفتگو خواهد کرد. جنگی که با حمله غیر موجه روسیه به اوکراین آغاز شد و 2 سال است که ادامه دارد. مودی در جریان سفر خود قبل از رسیدن به اوکراین در وارسا پایتخت پولند از روسیه و اوکراین خواست تا هر چه زودتر رای صلح را در پیش گیرند. آقای مودی در وارسا گفت هند معتقد است که هیچ مشکلی در میدان جنگ قابل حل نیست و کشورش از گفتگو و دیپلماسی برای برقراری صلح و ثبات در اسرع وقت حمایت میکند. مودی به محض ورود به کیف مورد استقبال گرم جامعه هندی اوکراین قرار گرفت. در شبکه ایکس یا توییتر سابق مودی چندین عکس از سفرش به اوکراین منتشر شده است. پیش از این شرکت دولتی رای آهن اوکراین ویدیویی از مودی منتشر کرد که در آن دیده می شد که او با قطار از پولند به کیف می رود. این اولین سفر یک مقام ارشد هند به کیف در بیش از 30 سال از زمان برقراری روابط دو جانبه بین هند و اوکراین است. مودی گفت که در سفرش به اوکراین راه‌های توسعه دوستی بین هند و اوکراین را بررسی خواهد کرد. انتقاد کشورهای غربی از هند زمان افزایش یافت که مودی ماه گذشته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو دیدار کرد. این دیدار در حالی انجام شد که یک شفاخانه کودکان در کیف هدف حمله میزایل‌های روسیه قرار گرفت. ایالات متحده که دهلی نو را شریک مهم در کنترل سیاست‌های توسعه طلبانه چین می‌داند، نگرانی خود را از سفر دو روزه مودی بر روسیه ابراز کرده بود. در آن زمان شدیدترین انتقاد از سفر مودی از سوی ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین صورت گرفت. زلنسکی سفر مودی به مسکو را تأسف‌بار و ضربه ویرانگر به تلاش‌های صلح خوانده بود. زلنسکی گفته بود که در چنین روز رهبر بزرگترین دموکراسی جهان به گفتهش جنایتکار جهان را که در مرگبارترین رویدادها دست دارد در مسکو در آغوش می‌گیرد. میخایلو پودولیاک یک همکار رئیس جمهور اوکراین بر رویترز گفت که با توجه به نفوذ دهلی نو بر مسکو سفر مودی به کیف بسیار مهم است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. در ولسوالی خمیاب ولایت جوزجان مردم با پول شخصیشان 20 کیلومتر سرک ساختند. کار اعمار این سرک با هزینه 5 میلیون افغانی از پول جمع‌آوری شده و نیروی بشری مردم محل با پایان رسید است. حال آنها از حکومت می‌خواهند که در قسمت جغل اندازی و قیریزی این سرک کمک کنند. بیشتر در این گزارش.
باشندگان ولسوالی خمیاب ولایت جوزجان میگویند که سرک رفت آمد آنها که ولسوالی خمیاب را با شهر شبرغان و مزار شریف وصل میکرد در اثر آبخیزی های موسمی سواحل دریای آمو از بین رفته بود. آنها شکایت دارند که به دلیل آنچه بی‌توجهی حکومت طالبان می‌خوانند مجبور شدند با جمع‌آوری پول به هزینه شخصیشان 20 کیلومتر سرک خامه بسازند. عبدالمجید سعادت باشنده ولسوالی خمیاب به رادیو وسطی گفت هرچند مردم خمیاب بسیار غریب و نادار هستند، با آن هم مجبور شدند تا خودشون تصمیم بگیرند و دست به کار شوند.
4 ماه 5 ماه مسدود میشه، بند میشه، از او خاطر مردم جدی تصمیم گرفته امو سرگه ایمار کنیم افته. 5 میلیون افغانی ما صرف شده. بزرگوارای امارت اسلامی خواهش میکنیم 20 کیلومتر سرگ ما مردم جغل اندازی بکنه.
الله بردی باشنده مرکز ولسوالی خمیاب نیز شکایت دارد که به گفته او هزینه ساخت سرک از جیب مردم غریب و نادار کار بسیار سختی است. او برادی وازادی گفت که مردم نان خوردن ندارند، اما از روی مجبوریت سرک می سازند.
پلان گرفتن، پیسه جمع کردن، ایراد جور کردن، 20 کیلومتر است. اینالی خواهش ما از امارت اسلامی مسئولین این است که باید نمی سرک ما فخته شود، جغل اندازی شود، خریزی شود.
از سوی دیگر عیسی قل یکی دیگر از باشندگان خمیاب میگوید که پیش از اعمار سرک شماری از نوزادان و مریضان به دلیل خرابی سرک و شرایط سخت گرما و سرما تلف می شدند. او بیشتر گفت
مریض ما بچه های نوزاد ما در این مسیر را از اثر دور بودن مشکلات راه و گرمی هوا بند بودن را تلف می شدند.
باشندگان خمیاب میگویند آبخیزی های موسمی دریای آمو علاوه بر تخریب خانه های مردم به زمین های زراعتی و به سرک ها نیز آسیب می رساند. آنها از حکومت طالبان می خواهند که برای جلوگیری از تخریبات دریای آمو و اعمار سرک با مردم خمیاب کمک کند. آن دسته مردمانی که در امتداد سواحل دریای آمو زندگی می کنند می گویند که آبخیزی های پی در پی دریای آمو افزون بر ضرر مالی گاه گاهی تلفات جانی نیز در پی داشته است. در همین حال شورای علمای جوزجان میگوید که آنها چالش ها و خواست های مردم خماب را و گوش مقامات مرکزی خواهند رساند. بر اساس گزارش ها سال هاست که مردم ولسوالی خماب و قرقین از آبخیزی های پی هم شکایت دارند و خواهان تحکیمات کنار دریا شدند، اما حکومت های قبلی و فعلی در این زمینه هیچ توجهی نکرده است. دریای آمو منطقه مرزی مشترک با کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان است که همه ساله بر اثر طغیان آب آن و گشت زنی کشتی های کشورهای همسایه مردم چندین ولایت در شمال افغانستان متضرر می شوند.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مهمان آزادی تقدیمتان خواهد شد و آماده پخش است، اما پیش از آن خلاصه چند خبر. ملل متحد می گوید که محدودیت بر سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه این سازمان برای حقوق بشر افغانستان، مانع گزارش دهی در مورد این کشور نمی شود. استفان دوجارک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، ناوقت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که گزارشگر ویژه ملل متحد به گونه مستقل کار می کند. او افزود که در برخی موارد ممکن است گزارشگران به کشوری که مسئولیت آن را به عهده دارند دسترسی نداشته باشند، اما این مانع گزارشدهی آنها نمی شود. برخی از رسانه ها به روز سه شنبه به نقل ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گزارش دادند که این تصمیم را به خاطر گرفتند که به گفته او آقای بنات علیه طالبان پروپاگند می کرد و یک موضوع کوچک را بزرگ جلوه می داد. یک نهاد ناظر بین المللی هوانوردی میگوید که شرکت های هوایی سنگاپور، بریتانیا، ایرلند و لفتانزا پروازهای خود به حریم افغانستان را افزایش داده است. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در آگوست سال 2021 میلادی و در جریان هرج و مرجی که در میدان هوایی کابل رخ داد و بسیاری از وسایل و تجهیزات آسیب دید، شمار زیادی از شرکت های هوایی بین المللی پروازهای ترانزیتی خود را در فضای افغانستان متوقف کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، هرچند این خدمات هنوز به طور کامل اثر گرفته نشده، شرکت های هوایی حریم هوایی افغانستان را امن‌تر از حریم هوایی ایران و اسرائیل می دانند. کامیلا هریس، نامزدی ریاست جمهوری حزب دموکرات را پذیرفته و که در حال حاضر معاون رئیس جمهور امریکا است، پنجشنبه شب در چهارمین و آخرین شب کنگره ملی حزب دموکرات سخنرانی کرد و نامزدیش از آدرس حزب دموکرات را پذیرفت. هریس تقریبا 3 دقیقه قبل از اینکه بتواند سخنرانی خود را آغاز کند مورد استقبال قرار گرفت. کامیلا هریس در جریان سخنرانیش دیدگاه و برنامه سیاست خود را به مردم امریکا ارائه کرد. مقامات صحی فلسطین از کشته شدن دست کم 16 نفر در حملات شب گذشته اسرائیل به غزه خبر داد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، 800 کشته شدگان مشمول یک زن و 3 کودک به شفاخانه شهدا الاقصا منتقل شده است و در جریان کمپاین سارقین در شرق پنجاب پاکستان 11 پلیس کشته و 10 پلیس دیگر زخمی شدند. پلیس پنجاب در اعلامیه گفته که 2 موتر پلیس حین بازگشت از وظایف هفتگی بودند که یکی از موترها دچار نقص شد و پس از آن سارقین با راکت اسلحه به آنها حمله کردند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان این حمله را محکوم کرد و دستور اقدام فوری مؤثر علیه سارقین را صادر نمود.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. در برنامه امروزی مهمان ما خانم است که میگه همیشه مبارزه کرده، چه برای حق خودش و یا برای حق دیگران. او میگوید که از اوایل برای حق آموزش خودش در برابر خانوادهش مبارزه کرده و حالا به خاطر هزاران دختر محروم از آموزش در افغانستان دادخواهی میکند و صدا بلند میکند. بیشتر با خودش آشنا میشیم. سلام به شما، تشکر که در این برنامه مهمان ما هستین. خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام و درود، سلام به شما، سلام به شنوندگان محترم شما. دکتر سپیده پاسیان هستم از ولایت قندوز، مسئول جنبش زنان معترض در شمال و همچنان مسئول مکتب مخفی سپیده ها. دیگه مدت 3 سال شده به شکل مثل مدامه با زنان کابل یک جا همصدا و صدای عدالت خواهی را از سمت شمال به شکل گوناگون همراه با دختران یک جا داریم فعالیت های اتحادی ما را از قریه و قصبات و از ولایات زنان را منسجم میکنیم و به زنان حال زنان که در دوره جمهوریت دستاوردها داشتن حال بودن وظیفه داشتن با اونا این انگیزه را میکنیم که خواستن حق در هر جا در به هر صورت امکان پذیر است، از حق خود دفاع کنند، تن به تقدیر و تن به دست دو اشخاص زد ستیز نسپارند و میتونند به شکل مسلمت آمیز یاز نگاهی شده یاز نگاهی حقوق دفاع کنند و نگذارند که حقشان پایمال شد.
کمی از زندگی شخصیتان بگوین، در کجا درس خوندین، در کدام وضعیت درس خوندین و در فامیل شما را کی حمایت کرد که دکتر شوین؟
خودم از دمی کندز هستم. دمی کندز در دوره کنزای کنال و قدرت رسیده بود. بسیار کم اندک اندک دخترها همون زمان هم بسبرار میافت. یکی از علاقه آی تفلیم بود که باید من دکتر شوم، با وجودی که در دوران اول طالبا ما سمزسته بودیم و از مکتب محروم شدیم. در خانه مکتب مخفی از دوستا بود میرفتیم به خانهشان درس میخوندیم به شکل مخفیانه مدرسه میرفتیم. بالاخره در زمان کردن امتحان کنکور دادم و بعد از چند سال درس خواندم و دکتر دولتی کافی سال البته را یافتم و کامیاب شدم و بسیار به شکل دردآور درس میخوندم. از زمان متاسفانه در افغانستان خوشتن در سمتای ما که هستیم زن و دخترها رو قرار اجازه کار و فعالیت و چیزشان به شکل آزادانه نیست. همون زمانم من نامزد کرده بود و من به نکاح اجباری و نمیخواستم دیگر تن باتم از یک طرف از یک طرف خاندن علاقه قبل سرم بود و بسیار سختی هر زمانی که من تصمیم نگرفتم برم در لایه میرفتم در کاپیسا. همون زمان نامزاد بودم و نامزاد هم پیدا میشود برای میگفت نه پول تو به کار است و نه دست تو به کار است، دست رو ها کو بیا روسی کو و بسیار روز رزاری و بدادن میراث پدرم برشت و بسیار با وجودی که دلم نبود یک آدم بی سواد بود و از ایران میامد و دیگر از یک طرف خواندن تا زیاد علاقه من بودم که باید یک دکتر شدم و خودم نجات بودم. دیگر باز بدادن میراث پدرم بسیار حالت مشکل مکتب خواندم و دکتر شدم. بعد از اینکه دکتر شدم زمانی که من وظیفه میگرفتم بسیار شوهرم از این حالت خوشحال بود و پول من خرج میکرد و به بسیار علاقه مندی. متاسفانه سای دوم شوم طالبا افغانستان فرا گرفت و بس همه در تاریکی ها قرار گرفت. از اینکه نخواستم خودم بینین قربانی نکای اجباری شده بودم و به بسیار سختی درد خوانده بودم. اولادم می رفتم شده خواستم به خاطر اولادم در میدان بر آمدم و در جاده های کابل اعتراض کردیم و امراه با دخترها اونجا تحت تحصیب گرفتیم. باز آمدیم کوچیج باری کردیم به یک حساب بیاد دستم شمال آمدیم. اینجا هم به شکل مخفی زندگی کردم و زنها را منسجم ساختم. داریم با وجودی که دوبار تجربه تلخ زندانم دارم حالی هرچند نمیتونم من قبلا هم برای شما گفتم که به شرط بسیار اینا به رسانه شماست که بعد از یک مدتی مثلا کشیده آدم به شرط مخفیانه و به شرط حالت بد روی روانی قرار گرفتیم و داریم به می شکلم از اعتراض مثلا مطامه دست نکشیده و داریم صدای عدالت خواهی را بعد ممکن زندن ادامه داریم.
دکتر صاحب شما از دخترتان گفتین چند اولاد دارین و اینا درس میخوانن درس میخواندن چی میکردن؟
من خودم دخترکایم سه تا است، دختر بزرگم 8 ساله است، نو صنف دوی مکتب است و اینا خب به حساب اول چند در شروع وظیفه داشتم مکتب شخصی میرفت، متاسفانه چند ماه شده که خودم هم نیستم در کندز و دیگه جای هستم، از مکتب کشیدیمش در چون امشیرهای بود خوزدادای بود اینا بود، بالاخره دخترای وطن بود، دخترای وطن خوارای خود میدانم، دخترای خود میدانم، عدالت خواهی ما صرف به خاطر خود ما نیست، به خاطر اینمی دخترای رنجیده که خود ما اینمی تو میشونیم، نخواستیم که اولاد وطن نسل ما دخترای ما به شکل ما دست ببینند، از این خاطر یک جرات دادیم حد اقل بتانند در هر شرایط در حالت صدای عدالت خواهی را بلند کنند، نگذارند که حقشان زیر پای شوند، این جرات را برشان دادیم و زنها را پشت دابایی دیهی حتی در خانه هایشان رفتیم جمع کردیم یک جای که بتانند این جرات داشته باشند، حق خواستم ایش به هر حالت ممکن چون در ولایت شمال خصوصا در ولایت کندز تخار جا آگاهی دیده و جرأت دادن به زنها به توانشان نیستن، بسیار هندک جرأت میکنند، از زمان جمهوریتی به حق خواستن آسان نبود، حالا خواهیچ غیر ممکن شده، ما در این شرایط اینمی جرأت همه که به دختر و با شکر که دخترهای مبارز قهرمان در کنار ما هست برای پرستخار سمت شمال ولایت بدخشان
و این خاطر میگم که جنبش زنان و معترض شمال وابسته هیچ دولتی هیچ حزبی هیچ شخصی نبودن به شکل خودجوش داره اعتراض میکنن، از اینکه خودشان تحت تعقیب هستن، زنانشان زندانی شدن و نمیتونن بانیتایشان به نام خود بسپارن، میسپارن به ائتلاف ها، میسپارن به گروپ ها تا که اونا به نشر بسپارن، متاسفانه از این بعضی جنبش ها و بعضی لابیگرا استفاده میکنن.
شما کار میکردین بیش از این که از کار منع شوین، یک کمی بگوین در کجا کار میکردین و چرا از کار منع شدین؟
من اول زمانی که طالبا متاسفانه که افغانستان گرفت در ولایت بدخشان در کشم موج کلینیک شخصی داشتم، تقریبا یک لگ افغانی ماش میداد و شوهرم در کنارم بود و بیشتر زندگی خوب و آرام داشتم، تقریبا 3-4 سال بود فعالیت میکردم در اونجا، زنها را تدریس بسیار خانمهای بی اولاد دیده میدادم میکردم و همچنان فعال اجتماع بودم، امدادگر اجتماع بودم، میتونستم که به هر حالت کنار زنها باشم و زنان کشم و بدخشان زیاد از من رضایت داشتن، یک دو سوی در کنار هم دیگر کار میکردیم، چون شوهرم گفتم بی سواد بود، اقامه ایران نداشت و نمیخواست که زندگی کنه در اونجا در کنار من، سالانه میرفت ما چهار ماه خاطر اقامهش میرفت که تا که تمدید کنه، پاسپورت ایران داشت، از اون خاطر من تنها میماندم، اونجا که من تنها ماندم متاسفانه که افغانستان این گروه که گرفت من هم روزای دو مسیحون چون اونجا رقابت ها بود من را دگیر دادن، اونجا باز بدون محکم هستی گفتن من از اونجا از کلینیک کشیدن و بسیار حالتی وحشیانه از کلینیک کشیدم چون محرم نداری گفته و از خاطر آدمی شناخته شده بودم
تقریبا دیگه به بسیار حالت بعد روز دوم ما آمدم در کندز بازی به شکل پنهانی زندگی میکردم تا که شوهرم آمد. باز ما رفتم در کندز هم چون میفهمیدم که جوانم در خطر است، باز رفتم در گلسوالی بسیار دور ولایت فخار که ولسوالیش خوجه بارودین بود. باز اونجا رفتم چون اونجا آدم فعالی بودم، نخواستم در صدا خاموش باشه، به شخص پراگنده داشتم اعتراض میکردیم. توسط سلط استخبارات دوم اگست پارسال، یعنی تقریبا این یک سال بیشه دوم اگست از یک سال زیاد شد که من تقریبا زندانی شدم. زندانی شدم مدت یک شبانه روز. بعد از اون بود از کلینیک برام فرق کرد، کلینیک تیکا بود مربوط تیکا مشتد از کلینیک ما نه سیاچی سو نه وابسته این تو بنار کار دارم سن فعالم، ما نمیخواییم که در کنار خود بفته باشیم. با سرم مجبور شدن که باید من اونجا استفاقت بزن، یعنی خود باید مجبورم بردن. باز با دادن استفاق از اونجا آمده مال بلند به شکل مخیانه دارم یک سال میشه در کندز و بسیار حالت بعد با فروختن و مسائل خانه و روزگار بدی دارم زندگی خود و افعالم پیش میبرم.
شما گفتین که مکتب هم دارین، کم از مکتبتون بگوین این مکتب در کجا است، برای کی است و هدفش چیست؟
مکتب طور که در شروع گفتم مکتب خودم چون در زمان سقوط اول مکتب مخفی در خانده و کندوز بندرایش و خواستم این انگیزه در ذهنم بود که دخترها را همچنان از فعالیت باز نمانند، از دست آموزش دور نمانند، یک انگیزه دستانی داشته باشند. باز در خانه خودم در شروع در کندز آغاز کرده بودیم و اتاقی بودم چیزا باز نشد. در خانه یک دوستم به نام دکتر شگوفه اونجا باز رفتیم، داشتیم تقریبا یک نیم سال بود اونجا فعالیت میکردیم. حالا او خانه شب باز گفت که برای دو مشکل ساز شده بود. حالا در یک جایی در کنار گرفتیم و بسیار حالت پراگنده در اولی یک دوست ماست بگه یک چهار استاد داریم، استادای ما بگه دخترهای شجای معترض هستن به شکل رضا کارانه می دست می تم تصویبانه تا روز هیچ کسی مجلس کمک شخصی دوستا و فامیلان ما هیچ کسی مکتب کمکی نکرده و دانه حالتش قبلا سابقال که ما خود ما در مکتب مخفی دست باندیم کلتوری در زمان اول حکومت گروه طالبان اونجا مکتب ایمایه می کردن، کورس ما را ایمایه می کردن، تقریبا مکتب ایمی شده بود. حالا متاسفانه در این زمان هیچ کسی تانست کنم کمکی نکرده و دخترهای ما این خودم حالا فعلا در کندز نمی باشم، دیگر دخترها دارن را پیش می برن.
چند شاگرد دارین؟ چند شاگرد دارین و صنفای چند درس می تین؟
ما تقریبا که اگر چون شاگرد ها بعضی هاشان آدم نیاین و نمیاین همیشون شاگرد های فعال اکتیب که داخل سنف هست اینجا و هفت نفر از قبل هم چندین در خانه آمد از سابق که دولی خودم بود دولی دفتر که شروع بود رسانه ها در داخل می آمدن و یکان مستنه در می ساخت از شاگرد های ما تقریبا اینجا و هفت نفر فعال شاگرد های ما موجود است و دیگه دخترهای هم که هست بنابرای از این جایی کم از او از یک محل دیگه محل میریم با شاگرده یک کن وقتی کم زیاد میشه.
شما گفتین که از امو دوران که درس میخوندین مبارزه کردین، مبارزه با خانواده به خاطر عروسی که بدل خودتان نبوده، بعدا مبارزه به خاطر کار و مبارزه به خاطر زنا. خب کدام وقت تو نشده که در جریانی مبارزه شما مایوس شده باشین، شما امیدتان از دست داده باشین؟
من اما کسال که مبارزه می کردم به نوی خستم نمی شدم و کدام اصلا مبانی ها بسیار بود در مرای ما، ولی من هیچ مایوس نمی شدم. همیشه وقت می گفتم باید دادم مبارزه کنم. سه روزی است تقریبا دو سه روز شده آنقدر مایوس شدیم، آنقدر توانایی از پیشم رفتن. اینه برتان صادقانه میکنم شاید از لا بلای ارخای مخوامی نباشین دگر. باز سن تفلایی میبینم باز بسیار برم دگر سختم و میشه میگم پدر از این هم نیست، پدرشان پدریست تقریبا دیگه اونمو من دونه اگست پاسال در ولایت خجبودین در ولایت تخار من که زندگی کرده بود که مادمی چندان از هم شروع مناسبات مناسب نبود و سرم بسیار خار شد بود یعنی تو آدم خوزی میبری چیز نمیشد سره طالب گیر نمیتم چون هم مثلا گفتم که فعالیت میتونی چرا فعالیت کری چی شد فکر اگر تو نام مربت کری به زندان که بود دیگه چی بده از می خیال شوان من نیست این همی تفلقهای بس خودم هستم با هم به حالت بسیار مایوس کننده و حالت بد روی روانی اقتصادی باور کنن از سه وقت بازا مخونی از وقت شد نمیخوام بخاطر از اینکه ما بادا باش نبانم ما بادا چیز شود ولی با هم حالتش بلتظر موجوده هستیم تا موجوده شود که از این حالت بعد از یکر نجات پیدا کنیم من تا حال دیدم کوشش نکرده بودم که از وطن دور شوم یا بیرون شوم یکی فکر و خواب و خیالم در فکرم نبود ولی در این مدت آخر بسیار اگر برم یعنی شانه های میباره و داشته نمیتنم با فکر ازی هستم که تربوتم از حل از پال خودم نجات بکنم یکی نکنستم و خوشحال هستم از اینکه اعتراض ما اگر از این مردم هم سوی استفاده کرد و لابیگر هم استفاده کرد یا پروژه گرام استفاده کرد شاید یقل پانوز این همه اعتراضات ما زنان مترز بایست در این گروه زنستیز و تارز برسنه شناخته نشوند ما نمیده یکی از دستاوردهای زنان معترض میدانیم بخار میکنم حتی خودم دعالت برد خراز داره
اگر وضعیت به میگونه ادامه بیابه این 30 سال از برگشت طالبا به قدرت میگذره اگر وضعیت به میگونه ادامه بیابه شما پیامدش چی میبینین؟
پیامد این همی به این مدت 30 سال اگر آدم از فکر کنه در وطن هیچ چیزی نمانده همه چیز همه زیر بناهای وطن یعنی کمر شکن شده از بین رفته امیانه به این فکر هستم من یک دکتر هستم تخصص دارم حالا که من به این وضعیت قرار دارم که به فکر نان فردای مستم آیا این معلم یزی چی کار چی وضعیتی خواهد داشت آیا این کارگر یزی که دوزنه یک لغمان هست همه چیز از بین رفته همه چیز داره از بین میره دمی روی چشم ما و امیدوار هستیم که حکومت مرچان گفته نمیشه این گروه یاکن از هم بپاشه و از هم دور شدن از ما و این بلا و سوئی را از سر ما زنن در غیر از اون پیامت های ناگوار داره بگه تمام مغزای متفکر تمام روشن فکرا تمام خاش باسواد از وطن فرار کرده و داره چند باسواد کی هستن اونا به فکر ازیستن که چی تاول بتانیم از وطن بیرون شویم با استادای ما همه بالاخره روز بروز یعنی اینمی نسل که یک دتا دکتر داریم یک دتا مثلا متخصصی داریم اینا دارن پیر میشن دیگه اولی زیر پای نسل نو دیگه متاسفانه نسل نو ما از تحصیل دورستن و حقی از دیر دارم اینی تردار است ما با اونجوری که در کلینه که پیکا بودم خودم یک دکتر یک متخصص نرس ما یک بیشت قابله ما یک دو سال خانده یعنی از ما بسیار پایین وسط ابتدایی چمور طالب اونجا معرفی کرده بود نفر از او بود امورم باید شد که من کلینه مرا بالاخره دگیر استبارات داد یک از نرس او از ما که سلامه زیاد داشته بود یعنی دل آدم آتش میگرفت میدیدی خدا هم نسیت نرس نیه به سر من قدر پتکه میکنه یعنی من چی کار کنم متاسفانه این همه چیز فرار کرده و همه چیز داره از من میره منتظر از این که موجوده شود دیگه که در افغانستان آزاد شود و همه بتانه کالاتی خوب و خوشحالی زندگی خود ادامه بتانه
با او دخترایی که از مکاتب بالاتر از صنف ششم محروم شدن یا با او
دخترها و زنایی که دروازه های پنتون ها برایشان بسته شده، به خاطر از این که مایوس نشن، به خاطر از این که یک امید در دلشان زنده بمانه. بر از اونا چی گفتنی دارین؟ اونا چی بکنن؟
بعد صبر دیگه اجرای نمانده. حالا شکر روشن فکرهای ما اگر به خانه هستن یا ما نمیخوام اکثریت فامیل ها اجازه نمیده. متاسفانه دخترشون هست میگه دیدی من نگفتم درس نخون، مکتب نخون، برو عریسی کو. این حکومت ایج از باید نمیده. یه هست دیگه اینا پیر شدی کسی هم نمیگره. متاسفانه اینی دپاست در فامیل ها، خصوصا فامیل های ما اکثریت سواد نداره، آگاهی ندارن. اینا مجبور میکنه دخترشون به نکاح اجباری. و ما به این دختر شجاع، به این دخترهایی که واقعیتش میخواین که برای پای خود استاد شون و چند روزگار روز خودشان در دست داشته باشن، این است که صبر کنن و از توانایی خود استفاده کنن. انشالله یک روز نه یک روزی این حکومت از هم میپاشه و یا این که یک توافق صورت میگرد، یقل ما بتانیم که همین در دانشگاه و در مکاتب برای دخترها باز کنیم و بتانن آزادانه. هرچند ما زنان معترض یک از شعارهای ما این است که مکتب طالبانی را نمیخواییم، به خاطر که این حال پسرهای ما اگر ببینیم در مکتب میره بچه ها رو وضعیت میره، از مکتب میره بچه های ازی که خورایش نبویه که یعنی تشویش نکن مکتبت باز میشه. امو دختر امو پسران مکلی شروع همی انگیزه رو داشت. اون میگه خوب است، میگه که نمیرم گناه داره مکتب رفتن، باید چادر سر کنین، باید تلویزیون نبینین، گناه داره. چون این همی مغزشان اونجا در مکتب در بسات بساتی که هستن شستشو میشه، این همی انگیزه برشان داده میشه. اینا جوان هستن، این همی را بنوی مغزشان جست میکنم و میای از این همی حالت استفاده میکنم. از خاطر و شخصا خودم و زنان معترض به این نظر هستن که مکتب طالبانی را نمیخوان. اگر بخواینم بعد از یک افراطی دیگه کسی در جامعه تقدیم نمیشن.
من ایسه یک زن که خودتان تحصیل کردین، دکتر هستین، کار کردین، به نظر شما چقدر مهم است برای دخترها و زنها که تحصیل کرده باشند و در جامعه کار کنند، در رشد اقتصادی یک کشور اونا هم سهم داشته باشند؟
ببینید، اولین بار که اسلام اگر بنا گذاشته شد، رسول خدا به دین اسلام مشرف شد، اولین خانمش حدیث کبری اون کار تجارت میکرد، در مقابل برابر مردا استاد میشد و داشت امو اسلام تقویه میکرد، امو دین تقویه میکرد، امو ملت خدا یا امو مذهب خدا داشت سرپا نگاه میکرد. اولین کاری که در افغانستان متاسفانه که در این زمان بخاطر گرفتن پیشتر است، بخاطر از این که فامیل ها نکنه سرپا استاد شد و فامیل ها از هم بپشن، اولین چیز که از پیش زنها گرفته شد کارشان است. یعنی بعد از اون دیگه او که کار نمید در خانه که آمد او طبعا تحت شکنجه قرار میگیرد. اونا بود کار بود، کالیت بود، زنا داشت روزگار چرخش همه ایچه دور میداد و همه چیز خوب بود، خوب پیش میرد. و دست مانه های زنان ما وقتی که در خانه هستن در عبارت بعد دویی قرار گرفتن، شکنجه میشن از طرف فامیل ها، یه خیلی درد آور است. و ما چیزی کرده نمیتیم متاسفانه. یک زنی تحصیل کرده میتونه یک اولاد سالم به جامعه تقدیم کنه و میتونه امروی شوهر شد و شوهرش نموشد، یقل اولاده خود نفقیش برست داره و میتونه که آینده خود به اولاده خود بسازه، به خود بسازه.
دکتر سپیده پارسیان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
Yeah.